جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار 25.
فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین و من نهى عن المنکر ارغم انوف الكافرین و من صدق في المواطن قضا ما علیه و من شنع الفاسقین و غضب لله غضب الله له و ارضاه یوم القیامه. پس هر که امر به معروف یعنی کار شایسته کند، مؤمنان را همراهی کرده و ایشان را توانا گرداند و هر که نهی از منکر یعنی ناپسندیده نماید، بینی کافرین را به خاک مالیده و هر که در گفتار راستگو باشد، آنچه بر عهده او بوده به جا آورده و هر که با بدکاران دشمنی کرد و برای خدا خشمناک گردید، خدا برای او بر ضد آنها به خشم آید و در روز رستخیز او را خشنود می گرداند. بر اساس فرمایش امیر مؤمنان علیه السلام، صبر، یقین، عدل و جهاد 4 ستون نگهدارنده ایمان هستند. در هر عمل اختیاری، گرچه کاملا شخصی باشد، 2 عامل انگیزه و شناخت نقش اساسی دارند و حضرت عامل انگیزه را در قالب صبر و عامل شناخت را در قالب یقین بیان کردند. قوام رفتارهای اجتماعی انسان به رعایت حقوق دیگر افراد جامعه است که از آن به عدل تعبیر می شود. البته بعضی افراد جامعه به ارزشها، قوانین و حقوق دیگران اعتنا نمی کنند. واکنش مؤمن در برابر آنها جهاد به معنای گسترده اش است که 4 شعبه دارد: امر به معروف، نهی از منکر، استقامت و وفاداری در جهاد و دشمنی کردن با فاسقان. آثار و فواید شعبه های جهاد. حضرت علی علیه السلام در ادامه روایت به بیان آثار و فواید 4 شعبه جهاد می پردازند که توجه به آنها هم موقعیت جهاد را در میان 4 ستون ایمان روشن می کند و هم دیدگاه اسلام را درباره فرد و جامعه به لحاظ مراتب ایمان و اهداف آفرینش انسان و زندگی اجتماعی او مشخص می کند. امر به معروف تقویت کننده روحیه مؤمنان. کسی که به معروف امر می کند، پشت مؤمنان را استوار و روحیه آنان را تقویت می کند. فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین. ظهور جمع زهر به معنای پشت است. مؤمنان با پشتوانه امر به معروف احساس می کنند که موقعیت محکمی در جامعه دارند و می توانند منشأ اثر باشند و به اهداف خود دست یابند. مؤمنان در جامعه‌ای که مردم واجبات و تکالیف شرعی را ترک می کنند و کسی هم واکنشی نشان نمی دهد، احساس قربت می کنند. دقت در رفتارهای اجتماعی روشن می کند که بسیاری از احکام اسلامی در جامعه جلوه ندارند و برخی مردم به علل مختلف احکام اسلامی را رعایت نمی کنند و به ارزشهای اسلامی و ایمانی پایبند نیستند. البته مؤمنان نباید به این وضع بی اعتنا باشند و بگویند ما به وظیفه خودمان عمل می کنیم و به دیگران کاری نداریم. اگر مؤمنان در انجام وظایف اجتماعی خود سستی کنند، نه تنها باری از گناه برای خود می اندوزند، بلکه عقوبت نیز دامنگیرشان خواهد شد. جامعه‌ای که افرادش به واجبات و تکالیف شرعی اعتنا نمی کنند، به تدریج از حالت اسلامی خارج می شود و به لحاظ ایمانی رو به ضعف می گذارد. در مقابل اگر کسانی به انجام امر به معروف مقید باشند و به جای نادیده گرفتن ترک واجب با رعایت شروط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر کنند، مؤمنان پشت گرم می شوند و احساس می کنند که اسلام در جامعه زنده است و مردم به احکام آن علاقمندند. نهی از منکر عامل ذلت کافران. همیشه افرادی در جامعه اسلامی به شکل‌های متفاوت با باورها و ارزش‌های الهی مخالفت می‌ورزیده یا صریحاً اظهار کفر می‌کردند. دست کم مثل کافران اهل ذمه که در پناه اسلام زندگی می‌کردند یا منافقانه اظهار ایمان می‌کردند ولی از عمق دل احکام اسلام را باور نداشتند و لزومی برای اجرای آنها و ترک اعمال نهی شده نمی‌دیدند. بلکه معتقد بودند برخی معارف دینی با اقتضائات زندگی مردم زمانه سازگار نیست و مردم آنها را نمی‌پسندند. این گونه سخنان قبل از انقلاب اسلامی ایران زیاد شنیده می‌شد، چنان که امروزه نیز حتی از کسانی شنیده می‌شود که انتظار نداریم. وقتی نهی از منکر ترک شود، خیال چنین افرادی آسوده است. و چه بسا مدعی شوند که این احکام و معارف را جامعه امروزی نمیپذیرد و اجرایی نیست و برای 1400 سال پیش وضع شده است. حال اگر کسانی متصدی نهی از منکر باشند و با متخلفان و فاسقان جدی برخورد کنند، بینی کافران به خاک مالیده می شود و احساس شکست و حقارت می کنند. حضرت علی علیه السلام با اشاره به این فایده نهی از منکر می فرمایند و من نهى عن المنکر ارغم انوف الکافرین. رغم انف به معنای به خاک مالیدن بینی است که یک تعبیر ادبی برای بیان شکست و ذلت و حقارت در میان مردم است. بنابراین کسی که نهی از منکر می کند بینی کافران را به خاک می مالد. در این صورت مؤمنان بیشتر احساس پیروزی می کنند، زیرا با اجرای نهی از منکر کسانی که کارهای ناپسند انجام می دهند با مقاومت ستودنی نهی کنندگان از منکر مواجه می شوند و به اصطلاح بینیشان به خاک مالیده می شود. پایداری در میدان جنگ، وفای به عهد با خدا. کسانی که در میدانهای جنگ مقاومت و فداکاری می کنند، فضیلت بزرگی به دست می آورند. دین خود را ادا می کنند و به عهدی که با خدا بسته اند، وفادار می مانند. و من صدق فی المواطنه قضا ما علیه. خداوند در وصف ایشان می فرماید
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا.
از میان مؤمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در همین انتظارند. اگر برای این دلیر مردان جز همین سخن خدا که در مدح و ستایش آنان آمده است فضیلتی نبود، برای ایشان کافی بود. غضب و رضایت الهی. مؤمن نباید محبت و عواطف خود را در جامعه اسلامی چنان عمومی گرداند که علاوه بر خوبان و مؤمنان جامعه، هنجار شکنان و توطئه کنندگان بر ضد نظام اسلامی را هم در بر بگیرد. در اسلام، رأفت و غضب هر کدام جایگاهی خاص دارند و باید به جای خود ظهور کنند. خداوند صرفاً ارحم الراحمین نیست، بلکه اشد المعاقبین و عزیزان زنتقام هم هست. خداوند متعال همان گونه که در قرآن کریم فرموده است از مجرمان انتقام می گیرد. قطعاً ما از مجرمان انتقام کشنده ایم. این گونه نیست که دین یک سر رحمت و مهربانی باشد. درست است که در اسلام اصل رأفت و رحمت وجود دارد، اما باید با کسانی که مانع تحقق اهداف رحیمیه خداوند متعال و به کمال رسیدن انسانها می شوند مبارزه و در صورت لزوم آنها را حذف کرد. قرآن که آن همه آیات رأفت و رحمت دارد چنین دستورهایی هم دارد.
فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.
مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید. یا این دستور به مؤمنان که
یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه.
ای کسانی که ایمان آورده اید، با کافرانی که مجاور شما هستند کارزار کنید و آنان باید در شما خشونت بیابند. کافران باید درشتی و تندی شما را ببینند و نپندارند شما همیشه آرام و خونسردید و زود تسلیم می شوید. بنابراین مسلمانان باید در مواجهه با کافران سرسخت باشند و با درشتی با آنها برخورد کنند. چرا که قرآن کریم درباره مؤمنان می‌فرماید
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا.
محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت گیر و با همدیگر مهربانند. نیز بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام شعبه چهارم جهاد این است که مؤمن باید با کسانی که فسق و گناه را پیشه کرده اند از عمق دل دشمن باشد و برای خدا نه با انگیزه منافع شخصی بر آنها خشم بگیرد. رفتاری که اسلام در برخورد با کافران و فاسقان مطلوب می شمارد صرفاً دشمنی قلبی که تأثیر عملی نداشته باشد نیست، بلکه مؤمن از عمق دل با چنین کسانی دشمنی دارد و غضبش برای خداست. فاسق در مقابل مؤمن به کسی گفته می شود که بنا دارد با ارزش‌های اسلامی مخالفت کند و اگر مجال یابد نظام اسلامی را برمی اندازد. اگر مؤمنان چنین وظیفه‌ای را به خوبی انجام دهند، در مقابل خدا هم بر دشمنانشان غضب و آنها را سرکوب می کند و روز قیامت آنقدر بر مؤمنان بخشش می کند که کاملا راضی شوند. غضب الله له و ارضاه یوم القیامه. لزوم عمل به وظایف اجتماعی. حضرت علی علیه السلام در این روایت در صدد معرفی عواملی است که ایمان را تقویت می کند. تصور ابتدایی از این سخنان است که چه عواملی در تقویت ایمان فردی تأثیر دارند، اما وقتی به این بخش از روایت توجه شود بحث قدری فراتر می رود و از وظایفی سخن به میان می آید که باید در عرصه اجتماع صورت پذیرد. به عبارت دیگر از سخنان حضرت معلوم می شود که برای تقویت ایمان وظایفی فراتر از وظایف فردی هم وجود دارند. باید امر به معروف و نهی از منکر را در دستور کار قرار داد و با کسانی برخورد کرد که برخلاف ارزش‌های اسلامی گام بر می‌دارند. اگر کسی وظایف شرعیش را کامل و دقیق انجام دهد اما به خوبی‌ها امر و از بدی‌ها نهی نکند، در برابر ایمان و وظایف ایمانیش کوتاهی کرده است. آیا تسبیح دست گرفتن و ذکر شبان روزی بدون انجام دادن بزرگترین فریضه الهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، به معنای اطاعت خداوند است؟ کسانی که به وظایف اجتماعی خود اعتنا نمی کنند بر بسیاری از احکام اسلام هم چشم می بندند. بنابراین اگر به وظایف اجتماعی من حساس نباشیم، ایمان من ناقص است. پس در بینش اسلامی مؤمن غیر از وظایف فردی خود وظایفی هم در قبال دیگران دارد. در طول قرنها عوامل اجتماعی و وسوسه های شیطانی آنقدر تأثیر گذاشته است که گویا وظایف اجتماعی فراموش شده است. مؤمنان از فروع دین سخن به میان می آورند، ولی خوب است قدری تأمل کنند و ببینند چقدر برای خدا جهاد به معنای عام می کنند. بسیاری از کسانی که نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند و حتی دیگر اعمال دینی از قبیل مستحبات را که جنبه فردی دارند انجام می‌دهند، مسئولیتی در باب وظایف اجتماعی احساس نمی‌کنند. به راستی چه اندازه به بزرگترین وظیفه خود، یعنی امر به معروف و نهی از منکر در طول شبان روز عمل می کنیم و با این کوتاهی چگونه در مقابل خداوند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السلام پاسخ خواهیم داد؟ در فرهنگ لیبرال و غربی که در واقع الحادی است، هر کسی صرفاً به زندگی خود فکر می کند و یگان مسئولیتی که در برابر دیگران دارد این است که مزاحم آزادی آنها نشود. در این فرهنگ فرد اصل است و باید زمینه‌ای برای او فراهم شود که هرچه بیشتر لذت ببرد و هر گونه می خواهد عمل کند. فلسفه غربی لیبرالیسم توأم با فردگرایی است. البته در مغرب زمین هنوز هم بقایای زیادی از آثار و فرهنگ دینی دیده می شود. هرچند به تدریج با عوض شدن نسل ها این گونه ارزش های دینی ضعیفتر می شوند و رنگ می بازند تا جایی که نسل جوان تابع فرهنگ مدرن لیبرال به اموری مانند احترام به پدر و مادر هم بی‌اعتنا شدند و تمام همت خود را برای لذت های شخصی معطوف کردند. این در حالی است که از دیدگاه اسلام مسئولیت اجتماعی از مسئولیت فردی جدا نیست. انسان مؤمن همان گونه که موظف به ادای نماز است، وظیفه دارد امر به معروف و نهی از منکر کند و همانطور که اگر نماز نخواند دینش ناقص است، ترک امر به معروف و نهی از منکر و دیگر وظایف اجتماعی نیز باعث نقص در دینش می شود. اجرای کامل فریضه امر به معروف و نهی از منکر صرفاً با تذکر زبانی ممکن نیست، بلکه برای اجرای بهتر و مؤثرتر آن در جامعه باید طرح و نقشه تهیه شود. مقصود از امر به معروف و نهی از منکر فقط این نیست که فکر کنیم با تذکر شفاهی اتمام حجت کرده ایم و وظیفه من را انجام داده ایم. هدف اسلام این است که جامعه با رعایت دستورهای اجتماعی دین در کنار لزوم انجام وظایف فردی به جانب سعادت و سلامتی گام بردارد و روز به روز از عوامل نقص و فسادش کاسته شود. برای دستیابی به این هدف والا، برنامه ریزی و طراحی مسئولان کشور با همفکری نخبگان، متخصصان، علما و فقها و سیاستمداران ضروری است. سیاستگزاری ها باید به گونه‌ای صورت پذیرد که امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای صحیح و مؤثر در جامعه اجرا شود. در غیر این صورت ممکن است مؤمنی که به بازار رفته است و با مشاهده معامله‌ای ربا‌آلود تذکر می‌دهد با تمسخر مواجه شود. اگر زمینه‌های لازم برای اجرای درست امر به معروف و نهی از منکر فراهم نشود، مؤمنان احساس ضعف می‌کنند. اما اگر تأثیر تذکرشان را به وضوح در جامعه ببینند، پشت گرم می شوند و با جدیت بیشتری به وظیفه خود عمل می کنند. جامعه اسلامی جامعه است که شعارهای اسلامی در آن عزیز باشد، به طوری که گناهکار از کار خود خجالت بکشد، نه اینکه با لجاجت و گردن کشی از آزادی دم بزند و دینداران را مسخره کند. می توان پرسید این که احتمال تأثیر یکی از شروط امر به معروف و نهی از منکر است. درست است که احتمال تأثیر گذار نبودن آن را بهانه ترک امر به معروف و نهی از منکر قرار دهیم؟ در این صورت باید بپرسیم این فریضه بزرگ و مهم برای چه تشریع شده است؟ داستان عبرت انگیز اصحاب سبت. قرآن کریم برخی داستانها را با تفصیل خاصی بیان کرده و آنچه را پندآموز بوده برجسته کرده است. اگر در کلام خدا برخی مطالب به اجمال آمده یا نکاتی مانند تعداد اصحاب کهف تعیین نشده است، به آن دلیل است که تغییری در عبرت آموزی آن پدید نمی آورده است. به همین دلیل قرآن کریم بر این نکات تأکید نمی کند. یکی از داستانهایی که قرآن با تفصیل نقل کرده است، داستان عده‌ای از بنی اسرائیل است که کنار رودخانه یا دریایی زندگی می کردند و زندگیشان از راه صید ماهی می گذشته است. خداوند متعال با منع صید ماهی در روز شنبه آنها را آزمایش کرد. طبیعی است که خداوند متعال وقتی بخواهد آزمایش کند، زمینه آن را هم فراهم خواهد کرد. به همین دلیل از سوی دستور منع صید ماهی در روز شنبه را صادر کرد و از سوی دیگر روزهای شنبه ماهی‌ها را به کنار ساحل می‌فرستاد، به طوری که صید آنها آسان بود. ولی در روزهای دیگر ماهی‌ها نمی‌آمدند. خداوند متعال این آزمایش را برای بنی اسرائیل مقدر کرد تا معلوم شود چقدر حاضرند برای خدا از منافع شخصی و اقتصادیشان بگذرند.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود، از ایشان جویا شو، آنگاه که به حکم روز شنبه تجاوز می کردند، آنگاه که روز شنبه آنان ماهی هایشان روی آب می آمدند و روزهای غیر شنبه به سوی آنان نمی آمدند. این گونه ما آنان را به سبب آن که نافرمانی می کردند می آزمودیم. عده‌ای از یهودی‌ها که خود را از منافعشان محروم دیدند و نتوانستند زحمت صید ماهی در روزهای دیگر را تحمل کنند، گرد هم آمدند و نقشه‌ای کشیدند. حوضچه‌هایی در اطراف ساحل حفر کردند و روز شنبه ماهی‌ها را به داخل آن حوضچه‌ها هدایت کردند تا هم روز شنبه ماهی صید نکرده باشند و هم با استفاده از فرصت فراوانی ماهی ها در روز شنبه و ذخیره کردن آنها بتوانند در روزهای دیگر به صید بپردازند. با عملی شدن این نقشه، افرادی که در آنجا زندگی می کردند سه دسته شدند. گروهی این کار را مصداق صید در روز شنبه نمی دانستند و بر اساس نقشه عمل می کردند. دسته دوم خودشان به اجرای نقشه نپرداختند و به زعم خودشان احتیاط کردند، ولی به مجریان طرح نیز اعتراضی نداشتند. دسته سوم نه خودشان مرتکب این کار شدند و نه بی‌اعتنایی پیشه کردند، بلکه کوشیدند با نهی از منکر در مجریان طرح تأثیر بگذارند. به اعتقاد دسته سوم این کار بازی با دین و حکم خدا و نوعی کلاه شرعی بود، چرا که نقشه‌شان در عمل همان کاری بود که خدا نمی‌خواست انجام شود. بر اساس گزارش قرآن کریم، دسته دوم به کسانی که نهی از منکر می‌کردند گفتند:
لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا ما.
چه دلیلی برای تذکر دادن و نهی از منکر دارید؟ چرا کسانی را موعظه می‌کنید که خداوند آنها را هلاک یا عذاب خواهد کرد؟ دلیل گروه سوم این بود:
معذرتا الى ربكم ولعلهم يتقون.
اولا موعظه ما به این دلیل است که نزد خدا عذری داشته باشیم و بگوییم ما انجام وظیفه کردیم، و ثانیا احتمال دارد در بین آنها کسانی متنبه شوند و از گناه دست بردارند. این ماجرا ادامه داشت تا عذاب خدا نازل شد.
فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
و چون از آن چه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردند، به آنان گفتیم بوزینگانی رانده شده باشید. در این میان نه تنها گروه اول که مجری طرح بودند، بلکه گروه دوم نیز عذاب شدند و فقط کسانی نجات یافتند که نهی از منکر می کردند. قرآن کریم این داستان را به این منظور نقل می کند که چه بسا شبیه آن در زمانهای دیگر رخ دهد. به ویژه با این بیان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصحابشان که فرمودند اگر بنی اسرائیل وارد سوراخ سوسماری شده باشند، شما هم داخل خواهید شد. منظور حضرت این است که آنچه برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد و آزمایش هایی که از آنها گرفته شد در میان شما هم تکرار خواهد شد. پس مراقب باشید با دین خدا بازی نکنید و بدانید اگر خودتان مرتکب گناه نشوید کافی نیست، بلکه نباید اجازه دهید دیگران هم مرتکب گناه شوند. حساس بودن به گفتار و رفتار دیگران از وظایف مسلمانان است. اسلام می خواهد اصل این روحیه در بین مؤمنان زنده باشد و آنها به رفتار خلاف شرع و گناه حساس باشند. وقتی می بینند کسانی قصد هنجار شکنی و مخالفت با احکام الهی دارند، باید قصه بخورند و از عمق دل با آنها دشمنی بورزند. همان گونه که گفتیم، نه تنها باید در دل با چنین افرادی دشمنی ورزید، بلکه باید برای جلب رضای خدا بر آنها خشم گرفت. در این صورت است که خداوند متعال نیز پاداشی مناسب برای مؤمنان در نظر خواهد گرفت و بر دشمنان آنها غضب خواهد کرد. اگر اهل غضب برای خدا باشیم، خدا نیز بر دشمنانی مانند امریکا، اسرائیل و مزدوران آنها غضب می کند. سازشکاری یا لاقید بودن در قبال دشمنان دین، درست نقطه مقابل فرمایش حضرت علی علیه السلام در این روایت است. منافقان و دشمنان اسلام برای اینکه روحیه جهاد به معنای عامش را از مؤمنان بگیرند و آن را از فرهنگ اسلامی حذف کنند، به این بهانه که اسلام دین محبت است، مسائلی از قبیل تسامح، تساهل و محکومیت خشونت را به میان می آورند و دین کسانی را که برای خدا غضب می کنند، اسلام طالبانی می خوانند. آیا می توان پذیرفت که اسلام برای شمر و صدام و مزدوران دیگری که اگر میدان پیدا کنند همان کارها را تکرار خواهند کرد دین محبت باشد؟ آیا محبت کردن و تساهل و تسامح در برابر آنها رواست؟ با کسانی که حاضرند خون صدها هزار شهید بر زمین جاری شود تا چند روزی بر صندلی ریاست بنشینند، نمی توان پیمان وحدت و سازش بست، چرا که آنها به خدا ایمان ندارند و بویی از اسلام به مشامشان نرسیده است. بنابراین باید برای رضای خدا در مقابل کسانی که بر ضد دین و نظام اسلامی توطئه و با دشمنان سازش می کنند خشم گرفت و خشونت به خرج داد تا به خود جرأت ندهند در جامعه اسلامی سر بلند کنند و پس از چند روز در هیئت دایه مهربان تر از مادر از مسلمانان طلبکار شوند. امروز شاهد نمونه های غضب خدا بر کافران هستیم که چگونه درست در زمانی که تصمیم می گیرند در تمام عرصه ها با اسلام مبارزه کنند، دوستانشان در کشورهای دیگر یکی پس از دیگری تبدیل به دشمن می شوند. بالاتر از این، خداوند در قیامت آنقدر به بندگان واقعیش می بخشد تا راضی شوند.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهای همیشگی است که از زیر درختان آن نهرها روان است، جاودانه در آن میمانند. خدا از آنان خوشنود است و آنان نیز از او خوشنودند. این پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.